أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته الغائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته فوتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وهداة المهديين سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين له الفداء أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وأحذركم وأحذر نفسي من عقابه اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وغائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. برای تعجیل در ظهور مفور سرور مولامون حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام و خوشنودی قلب مبارک اون بزرگوار سلامتی و صحت و تندرستی اون حضرت صلواتی نجو فرمید. در ابتدای خطبه خودم و همه شما عزیزان برادران و خواهران عزیز و بزرگوار رو توصیه میکنم به رعایت تقوای الهی. در ادامه توصیه های نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به وجود مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه اللهم صل علی محمد. رسیدیم به این فراز از کلام نورانی پیامبر گرامی اسلام که فرمودند یا علی ان للمؤمن ثلاث علامات الصیام و الصلاة و الزکات. عرض کردیم که ایمان در حقیقت سه رکن داره، یا سه بخش داره. یک بخشش عبارت است از باورها، بینشها، اعتقادات. یک بخشش عبارت است از فضائل اخلاقی، صفات خوب، شایسته و پسندیده‌ای که یک انسان مسلمان و یک فرد مؤمن باید این صفات رو در خودش به وجود بیاره و اونها رو تقویت کنه، اونها رو در وجود خودش تثبیت بکنه. اینا رو بهش گفتیم میگیم اخلاقیات. اما یک بخش دیگر از وظایف یک انسان مؤمن و مسلمان مناسک، مناسک یعنی مجموعی از اعمالی که یک مسلمان با توجه به اون اعتقادات و باورهایی که دارد، اعتقاد به خدا داره، اعتقاد به پیامبر داره، اعتقاد به رسالت انبیا داره، اعتقاد به عالم قبل و قیامت داره، اعتقاد به تکالیفی دارد که خدای متعال برای یک انسان قرار داده، خب اینها رو باید انجام بده. وظایف عملی، تکالیف عملی که ازش تعبیر میکنیم به مناسک، مثل نماز خوندن، مثل روزه گرفتن، مثل زکات دادن، مثل حج رفتن، اینها مناسکه، اینها اعماله، چیزهایی که در رساله های عملیه بهش اشاره شده. پیامبر گرامی اسلام میفرماید که سه تا شاخص مهم در بخش عمل و در قسمت مناسک برای یک مؤمن معرفی میکنه. میفرماید که انسان مؤمن سه تا علامت داره: یک، روزه گرفتن، دوم، نماز خواندن، و سوم، زکات دادن. اینا جز مهمترین مناسک عبادی یک مسلمان است که میتواند انسان رو به خدای متعال نزدیک بکنه، باعث تقرب انسان به حق تعالی بشه. نقشی که روزه در تحصیل تقوا داره، سریع آیه قرآن دیگه که ما روزه رو بر شما واجب کردیم، برای چی؟ برای این که این صفت تقوا و خدا ترسی و پروا داشتن از حریم حضرت حق در وجود شما تقویت بشه. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ما در نماز جمعه یکی از توصیه هایی که واجب خطیب نماز جمعه داشته باشه نسبت به مؤمنین، برادران، خواهران و حتی خودش، توصیه به رعایت تقواست، دستور فریضه هست که حتما باید در ابتدای هر خطبه‌ای توصیه به تقوا بشه. خب این تقوا از چه راه گذری حاصل میشه؟ چطور حاصل میشه این تقوا؟ یک راهش همین روزه گرفتن. پس روزه گرفتن، صیام، این یکی از راه‌های مهم تحصیل تقواست. اختصاص به ماه رمضان هم نداره، ولی در ماه رمضان هر کسی که شرایطش رو داره باید روزه بگیره، شرایط شرعیش رو داره و فقهیش رو داره، باید روزه بگیره. بیمار نیست، مسافر نیست، باقی شرایط رو داره، روزه برش واجب میشه. اما در طول سال توصیه خیلی از بزرگان اهل دل و معرفت و سلوک اینه که یک انسان سالک الالله، کسی که در صدد تقویت اون مبانی دینی و تقویت معنویت در وجود خودشه، یکی از راهاش روزه گرفتنه. در طول هفته پنجشنبه رو، چهارشنبه رو، هر روزی که براش میسره، علما توصیه فرمودن که روزه بگیرن. خب این پس یکی از چیزاست که وجود مقدس پیامبر اکرم توصیه میکنه به عنوان یک شاخص و علامت ایمان. راجب نماز توضیحات رفته گذشته عرض کردم، و زکات مسئله بسیار مهمیه، یه شاخص مهم ایمان. زکاته. ما در روایات داریم پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با کسانی که اهل پرداخت زکات نبودن، یعنی شرایط رو داشتن، یعنی کشاورزی بوده که گندم میکاشته، جو میکاشته، یا دامداری بوده که مثلا شترداری میکرده، گاوداری میکرده، گوسفندداری میکرده، بعد اینا حد نصاب داره، به نصاب خودش هم رسیده، اما زکات مال خودش رو نمیداد، زکات غلاتش رو نمیداد، زکات انعام ثلاثه یعنی دامهای خودش رو نمیداد. پیامبر اینا رو از مسجد بیرون میکرد، بلند میشد بین صفوف نماز جماعت قبل از نماز یا بین نماز رو به جمعیت میگفت آی فلانی بلند شو برو بیرون. متن صریح روایت، آی فلانی تو بلند شو برو بیرون، فلانی بلند شو برو بیرون، نمیخوام تو مسجد من پشت سر من نماز بخونه. عجیب، پیامبری که رحمتون للعالمینه، پیامبری که انقدر مهربانه، پیامبری که متخلق به اخلاق الهیه و خدای متعال او رو به این اخلاقش می ستاید و از او تمجید و تکریمش میکنه، اون وقت توی نماز جماعت بلند میشه اسم میبره، نام میبره، فلانی فلانی فلانی، برید بیرون، نمیخوام شما رو تو مسجد خودم ببینم و پشت سرم نماز بخونید. بعد علتش هم ذکر میکنم، به خاطر این که شما زکات مالتون رو نمیدید، شما اهل پرداخت زکات نیستید. کسی که زکات مالش رو که شرایطش رو داره به لحاظ فقهی و شرعی باید بپردازه نمیده، من پیامبر راضی نیستم پشت سر من در مسجد من نماز بخونم. این یکی از رفتارهای غلیظ و شدید پیامبر گرامی اسلام، یه شاخص مهمیه. ده ها روایات ما داریم، روایات تند، روایات تکاندهنده، برخورد از رفتارهای حاکی از رفتارها و برخوردهای قاطع پیامبر گرامی اسلام نسبت کسی که این فریضه الهی رو رها میکنه و ترک میکنه. این شاخص مهمیه، تو چجور مؤمنی هستی، تو چجور مسلمانی هستی، تو چه مسلمان دارای ادعایی هستی که حقی که خدای متعال در مال تو قرار داده و اون حق مال سائله، مال نیازمنده. خدای متعال این حق سائل و نیازمند رو در مال توی غنی و ثروتمند و متمکن قرار داده، تو وظیفه داری اون حقشو بپردازی. حق نداری امساک بکنه، حق نداری ممانعت بکنه، و اگر ممانعت بکنه مسلمان نیستی. این باعث میشه که شکاف طبقاتی در جامعه اسلامی، در جامعه دینی زیاد بشه. هم وقتی که پرداخت کردی حق فقرا رو، حق محرومین رو، حالا یا تحت عنوان خمس یا تحت قالب زکات یا با عنوان انفاقات مستحبی، این باعث میشه که فاصله بین فقیر و غنی در جامعه کم میشه، فاصله کم میشه، تقلیل پیدا بکنه. این کاریست که یک مسلمان مؤمن باید انجام بده. لذا میفهمد که یا علی ان للمؤمن ثلاث علامات، مؤمن سه تا علامت داره نسبت به نمازش حساسه، نسبت به روزش بیتوجه نیست. این که خیلی راحت بعضیا ادعای مسلمانی هم داشته باشن بعد نتونن در ماه مبارک رمضان که حداقل واجب شرعی در باب روزه هست که باید گرفته بشه، شکم خودشون رو نگه داشته باشن، دهان خودشون رو مراقبت بکنن، خب این که مسلمانی نیست. و همچنین نسبت به زکات. و بعد فرمود اینا علائم مؤمنه. و بعد فرمود ان للمتکلف من الرجال ثلاث علامات، یتملق اذا شهد و یغتاب اذا غاب و یشمت بالمصیبه. اون کسی که اهل تکلفه، یعنی مؤمن واقعی نیست، مؤمن واقعی این شاید شاخصش که گفته شد، اما اون کسی که مؤمن واقعی نباشه، حقیقت ایمان در وجود او رسوخ نکرده باشه، برای او هم سه تا شاخص ذکر میکنه. میفرماید شخص متکلف، متکلف یعنی کسی که واقعا مؤمن نیست اما خودش رو مؤمن جا میزنه، با سختی، با تکلف. خب وقتی که واقعا مؤمن نباشه نماز خوندن براش خیلی سنگینه، وقتی که مؤمن واقعی نباشه روزه گرفتن براش خیلی سنگینه. کار نیک و شایسته انجام دادن برایش سخته، چون داره تحمیل میکنه بر خودش، امری که درونی نباشه و تحمیل کردنی باشه این خیلی به طرف فشار میاد، از تکلف میاد، از سختی خیلی به سخت میگذره. لذا در روایات داریم که مؤمن در مسجد مانند ماهی در آب و منافق در مسجد مانند کبوتر یا پرنده در قفسه. یک انسان مؤمن توی مسجد لذت میبره، نه تنها نماز جماعت شرکت میکنه، بلکه علاقه داره که اگر فرصتش رو بتواند طوری مدیریت بکنه و تنظیم بکنه، 10 دقیقه قبل از نماز، 1 ربع قبل از نمازم بیاد تو مسجد بشینه، از این فضای روحانی و معنوی بهرمند بشه، لذت ببره، نماز رو بخونه، تقریبا بعد آخرین نفرم باشه که بره. مثل یک ماهی که حیاتش در آبه، حیات ماهی در آبه، مؤمن حیاتش در مسجده، حیات واقعی، حیات طیبه، نشاط پیدا میکنه توی مسجد، نشاط پیدا میکنه. اما منافق چی؟ اینجا که میاد هی پاش بند نیست، هی میخواد زودتر تمام بشه، هی میخواد نماز جماعت امام با عجله تمام بشه، برنامه با البته منافات با نظم و اینا نداره، با اون وظیفه من مدیره، من امام جمعه است، مسئول استعداد نماز جمعه است، هیچ منافاتی با اون نداره. ما باید برنامه داشته باشیم، نظم داشته باشیم، سر ساعت شروع بکنیم، سر ساعت هم تمام بکنیم که طرف هم روی این برنامه ریزی بکن. نه، بحث این هستش که از نظر تاب‌آوری درونی و شخصیتی اصلا آمادگی نداره توی این فضا، مثل یه پرندهی که تا یک روزنه پیدا بکنه میخواد خلاص بشه و فرار بکنه از قفس. انسان منافق اینجوریه. چرا؟ چون تکلف داره، چون سختی داره. رضا میفرماید که اما کسی که متکلفه این 3 علامت داره. 1، یتملق اذا شهد. انسان متکلف انسانی است که اهل تملقه. تملق به معنای چاپلوسیه. از ویژگی های انسان متکلف یکیش اینه، اهل چاپلوسی است. یکی از صفات بسیار زشتی که در روایات ما روی اون نکوهش زیادی صورت گرفته و مؤمنین رو تا پرهیز دادن، بر حذر داشتن از اینکه خدای نکرده کسی بخواد توی این فضا بیفته. چاپلوسی کردن یعنی تعریف و تمجید غیر واقع، غیر در محل از کسی که این صفات ویژگی رو نداره. مثل یه مثلا یه کارمندی که پیش مدیر خودش شروع میکنه از او تعریف و تمجید و صفات و مسائلی رو به او نسبت میده که واقعا درش هم نیست. حتی اگر باشه هم فرمودن در روی طرف، در روی طرف در مقابل او تعریف نکنید. چرا؟ چون طرف رو به غرور می اندازه، طرف رو دچار غرور مخرب میکنه، یه احساس کاذبی در وجود شخص ایجاد میکنه. حالا اگر دروغ باشه، واقعا یه صفاتی رو به طرف نسبت بده، یه اخلاقیاتی رو، خصوصیاتی رو به طرف نسبت بده که اصلا در وجودش نیست، این خیلی رفتار زشتیه و غالبا از ضعف شخصیت طرف نشأت میگیره. کسانی که اهل تملقن، اهل چاپلوسی هستن، اینها در روایات ما از نظر روحی و روانی روشون تحلیل هایی صورت گرفته. اینجور افراد غالبا دچار ضعف ایمانن، ضعف نفسن، گرفتار نوعی اسارت نفس هستن و به دنبال جلب منافع مادی و منافع ظاهری هستن، دنبال کسب منفعت. حالا منفعت ممکنه که مال باشه، ممکنه دسترسی به یک موقعیت اجتماعی باشه. اونقدر تملق میکنه چون راحت ترین راه و ارزان ترین راه برای اشخاص بی‌لیاقت و بی‌کفایت برای اینکه در یک مسئولیتی و منصبی قرار بگیرن همین تملق و چاپلوسیه. آدمای نالایق، بی‌کفایت راحت ترین راه رو برای اینکه برسن به یک مسئولیتی، این آقا میخواد تودی بشه، مثلا میخواد بره یک ماه دیگه، دو ماه دیگه، یه سال دیگه، بحث جا به جاییش مطرح است. اینقدر خودشو به رئیس نزدیک میکنه و از او تعریف و تمجید و خلاصه اسم او به عنوان یک پیشنهاد، به عنوان یک کاندیدا برای تصدی مسئولیت مخابره بشه و مکاتبه بشه به استانداری یا مدیر کل فلان مجموعه، بعد در حالی که شایستگیشو نداره، کفایت لازمشو نداره، ارزشو نداره. نه تنها کفایت و ارزشو نداره، دچار ضعف نفسه، دچار ضعف ایمانه، گرفتار اسارت نفس. لذا وجود مقدس پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند وقتی که مواجه میشید با این افرادی که اهل تملق و چاپلوسی هستند، به صورتشون خاک بپاشید، یعنی با اینا برخورد بکنید. صریح روایات اینه که وقتی که مواجه میشید با این دسته از افراد، برای اینکه اینا میدان پیدا نکنن، ما اینا رو در سطح کلان مدیریت کشورم داریم میبینیم، حالا اگر من مثال میزنم، این جزء اطلاعات امروز ماست. حالا ممکنه که توی افرادی که مسئولیتی هم ندارند، خب این روحیه هست، به هر حال یک انحراف زبانیه، یه انحراف زبانی یا ظهور یک صفت درونی با زبان. ولی وقتی که در فرهنگ اداری ما، در نظام ما، در یک مجموعه سازمانی این تبدیل بشه به یک فرهنگ، یعنی چاپلوسی و تعریف و تمجید از مدیر کل رو، از وزیر رو، از معاون وزیر رو، از فلان شخص و فلان شخص تبدیل بشه به یک فرهنگ. کما اینکه اخیراً تو همین چیزایی که بعضاً پخش میشه و کلیپایی که پخش میشه، شاید خیلی از شما دیده باشه، آدمایی هستن طرف رو میبرن به عرش. این فرهنگ صد در صد ضد دینی و ضد اسلامیه. پیامبر گرامی اسلام میفهمد اولا در محل اول با اینها با سردی برخورد بکنه، اینجور آدم ها رو اصلا بهشون اعتنا نکن، اینجور آدم ها رو بهشون اعتنا نکن. در مرحله بعد وقتی دیدید دست بردار نیستن، با اینا برخورد بکنید. در مرحله بعد وقتی که دیدید برخورد این چنینی هم ممکنه اثر نداشته باشه، اصلا از دوره بر زندگیتون با اینا مراوداتتون رو قطع بکن. اینا خطرناکن، خطر برای نظام سازمانی ما دارن، خطر برای مجموعه اداری ما دارن، برای سطوح مختلف مدیریتی ما. البته این نافی تشویق انسانهای مؤمن و کارآمد نیست. اگر یک مسئولی هم انصافاً انسان موفقی بود، او نباید توفیقاتش از نظرها پنهان بمونه. اونم پیامبر گرامی اسلام فهمودن باید تشویق بشه، منتها در حدی که نه باعث غرور کاذب در شخص بشه، نه باعث اتهام شما به چاپلوسی بشه. لذا فرمودن اگر استحقاق تعریفی رو دارد و شما اکراه داشته باشید از بیان اون واقعیت ها و حقایق، این معلومه که یه وجود نسخایی میکنم یک اشکالی دیگر در وجود تو هست، تو گرفتار حسادتی. آیه کرامتی، اگر دیدی فلان کس از تو بهتر عمل میکنه، خطبه های او دلنشین تره، وقت شناس تره، دست شما درد نکنه، خطبه های خیلی خوبی خوندید، وقت را هم رعایت کردید، متوجه؟ در این حد چه اشکالی داره؟ اگر تعریف از واقعیت ها و مثبتات در شخص نکردم، این ممکنه که یه مشکلی هم در وجود خود من باشه. لذا فرمودن پیامبر گرامی اسلام از سنا به اکثر من الاستحقاق ملق، کسی که بیش از استحقاقش تعریف و تمجید می شود، این تملقه، این ملقه، ملق. و تقصیر عن الاستقلال استحقاق عین او حسد. و اگر کسی استحقاق داره اما شما امتناع میکنه، آقا دست شما درد نکنه، خیلی زحمت کشیدید در شهر ما، خیلی تلاش کردید برای این که فلان گره باز بشه، برای این گرهی بود که مثلا سالیان طولانی تو شهرستان ما باش مواجه بودیم، با تلاش شما باز شد، اشکال نداره، اهل تشویقم باشیم، اهل تمجیدم باشیم. خدای ما رو معارف دین آشنا بفرمون، ما رو عامل به اونها قرار بده. خدای در ظهور مفور و سرور مولامون و آقامون حجت ابن الحسن المهدی علیه السلام تعجیل عنایت بفرما، عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما. خدای برکاتت رو بر امت اسلامی و ملت عزیز ما نازل بفرما، نزولات آسمانی اهم از باران و برفت رو بر ما نازل بفرما، ما رو به گناهانمون مؤاخذه مفرما. خدایا مشکلات جوانان عزیز ما، مشکلات مسکنشون، اشتغالشون، ازدواجشون، مسائل اخلاقی و فرهنگی و تربیتی که امروز خیلی از جوانان ما ممکنه بهش گرفتار شده باشن یا باش مواجه باشن، به لطف و کرمت و عنایت خاص خودت اونها رو برطرف بفرما. دست ما از قرآن عطرت کوتاه مفرما. شهدای ما امام شهیدان و شهدای صدر اسلام محشور بفرما. حوزه های علمیه ما، مراکز علمیه ما، مدارس ما، دانشگاه های ما، مراکز پژوهشی ما، خدایا از شر خیانت و توطئه های دشمنان سیانت بفرما. رهبر عزیز انقلاب در پناه خودت از خطرات محافظت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. العصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم. اللهم صل وسلم.